بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همطور که مستحضرید در مبادی خاصه، در بحث مبادی صدوری سنت، ما بحثمون در دامنه سنت بود. با طرح این موضوع که معصومان شؤون دینی و دنیایی دارند، به این پرسش پرداختیم که اگر شک کردیم از کدام یک از این شأنها سخنی یا رفتاری صادر شده، چه قاعده‌ای وجود داره. اولین پاسخی که به این سوال داده شد که پاسخ مشهور بود، این بود که از شأن دینی و از شأن نبوت و امامت و اون بزرگواران صادر شده. برای این ادعا 5 دلیل اونها ذکر کردن، این شماره ها اشتباه داره. 5 دلیل سهش تکرار شد. 5 دلیل اونها ذکر کردن که مبعوث شدن نبی خاتم برای بیان شرعیات، افضلیت شأن نبوت در بین شؤون نبی، فائده بیشتر در حمل بر نبوت، قاعده اعم اغلب و عمومات ادله تأسی بود. همه اون ادله رو به نحوی اشکال کردیم. گفتیم هیچ یک از این ادله نمیتواند چنین ادعایی رو ثابت کند. ما بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان ظهور ناشی از ارتکاز. گفتیم یک ظهوری برای رفتارها یا گفتارهای معصومین علیهم السلام وجود داره که از ارتکاز متشرعه، که در واقع ارتکاز عقلاس در یک موضوع خاص، در یک مصداق خاص نشأت میگیره. اون ارتکاز باعث میشه یک ظهور برای کلام اونها یا برای رفتار اونها پیدا بشه که این کلام یا رفتار از حیثیت نبوت پیغمبر یا امامت مشابه نبوت در حضرات ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده. گفتیم این ظهور در جایی قابل تمسکه که چنین تردیدی برای مخاطبان روزگار پیغمبر یا ائمه معصومین علیهم السلام وجود داشته باشه. اما اگر برای خود اونها جهت فعل یا قول روشن بوده و برای ما چنین تردیدی هست، نمیتوانیم به چنین ظهوری تمسک بکنیم. بنابراین در تمسک به این قاعده هم در واقع ما با محدودیت مواجهیم. در مواردی که ما احتمال میدیم بر گذشتگان جهت قول یا فعل پیغمبر یا معصومین علیهم السلام روشن بوده، نمیتوانیم این قاعده رو ازش استفاده کنیم و بگیم که اون قول یا فعلی که امروز برای ما مشکوکه حملش میکنیم بر شأن نبوت یا امامت مشابه نبوت. بحث دیگری ما داریم که این بحث در واقع وجه دیگری است برای همین قاعده ای که مطرح شده، برای همین جوابی که داده شده. یعنی باز در دفاع از رأی اول، در دفاع از اینکه موارد مشکوک در رفتارهای معصومان دینی اند و از شأن نبوت یا امامت به معنای علم الهی صادر شده، غیر از این 6 وجهی که قبلا اشاره شد که 5 تاشو دیگران گفته بودن، ما 6 رو اضافه کردیم، ما دلیل 7 هم به این مجموعه اضافه میکنیم تحت عنوان تمسک به اطلاق مقامی. ادعایی که در این دلیل مطرح این است که اطلاق مقامی اقتضا میکنه که سخن یا رفتار پیغمبر یا ائمه معصومین علیهم السلام از شأن نبوت یا امامت مشابه نبوت صادر شده باشه، الا ما ثبت خلافه. این ادعایی است که ما در اینجا داریم. اطلاق مقامی اقتضا می‌کند که قول یا فعل پیغمبر یا معصومین علیهم السلام از شأن نبوت یا امامت مشابه نبوت نشأت گرفت. برای توضیح این مطلب باید به بحث اطلاق برگردیم. ما بارها اشاره کردیم که اطلاق دلالت سکوته. ما در موارد اطلاق از نگفتن متکلم میخواییم استفاده کنیم، نه از گفتن او. خب نگفتن به صورت مطلق دلالت بر چیزی نداره. یه کسی اینجا بشینه ساکت، یک روز دو روز ساکت بشسته، هیچ دلالت بر هیچ چیزی نداره. این سکوت فی حد نفسه. این که ما بگیم در موارد اطلاق از سکوت متکلم میخواییم استفاده کنیم، در واقع این سکوت در یه ظرف خاصی با یک مقدمات خاصی که بهش میگن مقدمات حکمت معنادار میشه، ظهور پیدا میکنه و ما میخواییم ازش استفاده کنیم. اطلاق که همین استفاده از سکوت باشه به دو نوع تقسیم میشه. یک نوع اطلاق لفظی است که نوع اون چیزهایی که شما خوندید در کتابهای اصولی راجع به اطلاق مربوط به اطلاق لفظیه. دوم اطلاق مقامی که ما امروز میخواییم یه مقدار بیشتر راجع به این توضیح بدیم. البته در بعضی از کتابهایی که شما خوندید یا درس ها ممکنه به این مطلب اشاره شده باشه، ولی عمده بحث هایی که راجع به اطلاق مطرح میشه راجع به اطلاق لفظیه. اطلاق لفظی همون مواردیه که شما عادتا خوندید از اصول ابتدایی، حالا ما میخوندیم معالم، شماها نمیدونم چی خوندید، الموجز خوندید توی اونجا اگر اطلاقی هست، چون من نمیدونم کتاب الموجزم دقیقا توش چیه چون من نه درسش گفتم نه خوندمش. حالا اگر بحث اطلاقی هست که قاعدتا هست، چیزایی که گفتن راجع به اطلاق لفظیه. اطلاق لفظی در جایی است که متکلم یک کلامی رو بیان میکنه که اگر میخواست اون رو تقیید کنه، قیدی به اون کلام اضافه کنه، کافی بود یک صفتی، یک قیدی بر اون عبارتی که آورده در داخل همون متنی که آورده اضافه کنه. این در واقع در مواردی ما باید اطلاق لفظی صحبت میکنیم که کلام یک قابلیت تقییدی داره و اونجا اون تقیید بیان نشده و ما میگیم مثلا این که مولا تقیید رو بیان نکرد دلیل بر این است که قید رو براش اهمیت نداره، قید رو نمیخواد، قید برای اون موضوعیت نداره. مثلا همون مثال معروف که حالا ما تو معالم خوندیم، نمیدونم تو الموجزم همین مثال یا نه، اعتق رقبتن. ما میگیم این اعتق رقبتن مطلقه به لحاظ خصوصیات رقبه که مؤمنه باشه غیر مؤمنه باشه، کاتبه باشه غیر کاتبه باشه، به لحاظ هر خصوصیتی که حالا شما تصور بکنید برای رقبه میگیم این مطلقه. چرا؟ میگیم چون این قابلیت تقیید داشت. مولا میتونست بگه اعتق رقبتن مؤمنتا، اعتق رقبتن کاتبتا، اینا رو نگفت، پس معلوم میشه که قید خاصی در مراد مولا اخذ نشده، مولا قید خاصی براش موضوعیت نداره. خب تقیید اینجا اگر میشد به عبارت مستقلی نبود، همون اعتق رقبتن یه قیدی، یه صفتی برای رقبه ذکر میشد، اعتق رقبتن مؤمنتا، اکرم عالمن مثلا یک قیدی براش ذکر میشد، اکرم عالمن عادلن، یک عادل برای عالم ذکر میشد. خب این رو ما بهش میگیم اطلاق لفظی. اطلاق لفظی بر مقدماتی که همونا که بهش میگیم مقدمات حکمت استواره. مقدمات حکمت مهمترینش این است که مولا در مقام بیان باشه از اون جهتی که ما میخواییم اون جهت اطلاق رو استفاده کنیم. مثلا فرض کنید ما میخواییم بگیم چه رقبه مؤمنه باشه چه غیر مؤمنه، اعتق رقبتن اون رو شامل میشه. وقتی میخواییم یه همچین استفاده ای رو بکنیم باید احراز کنیم که مولا از این جهت در مقام بیان بوده که خصوصیات رقبه رو بخواد بیان کنه، بگیم مولایی که در مقام بیان بود برای خصوصیات رقبه، وقتی خصوصیت برای رقبه ذکر نکرد معلوم میشه که خصوصیتی برای مولا مطرح نبوده. خب این که مولا در مقام بیان هست رو ما چگونه میتونیم احراز بکنیم؟ اینجا یک اصلی رو ما داریم، بگیم اصل این است که متکلم در مقام بیان است از همه جهت، مگر اینکه خلافش معلوم بشه. یعنی وقتی مولا میگه اعتق رقبتن، ما بلافاصله یک اصل رو جاری میکنیم، بگیم آیا مولا در مقام بیان بود از جهت خصوصیات رقبه؟ اون اصل در جواب میگه بله، مولا از همه جهت در مقام بیانه، مگر اینکه خلاف اون ثابت بشه، که اینجا ما شاهدی دلیلی بر خلافش نداریم. بنابراین ما به راحتی میتونیم اطلاق لفظی رو جاری کنیم، میگیم خب مولا در مقام بیان بوده از جهت خصوصیات رقبه و بیانی هم نیامده، قیدی ذکر نکرده، حال که قیدی ذکر نکرد در حالی که در مقام بیان بود، معلوم میشه که در مراد مولا خصوصیات رقبه دخالتی نداره. پس رقبه با هر خصوصیتی که باشه مشمول اعتق رقبتن مولای ما هست. خب این بحثی که گفتیم در مورد اطلاق لفظی، بله بله، بعد این رو من بارها عرض کردم، حالا این سوال من میدونم الان به چه دلیل تو ذهن شما آمده. ببینید شما الان ذهنتون اینجوری خلجان میکنه که مولا در مقام بیان از همه جهت، یعنی به تمام جهاتی که دخالت میتونه داشته باشه در این مسئله توجه کرده، که رقبه ممکنه حالات مختلفی داشته باشه، با سواد باشه، بی سواد باشه، مؤمن باشه، غیر مؤمن باشه، مذکر باشه، مؤنث باشه، نمیدونم سفید باشه، سیاه باشه، چاق باشه، لاغر باشه، ایرانی باشه، غیر ایرانی باشه، تمام خصوصیات رو تصور کرده، بعد از همه جهت در مقام بیان بوده، گفته اعتق رقبتن، هر یک از این خصوصیات رو میخواد داشته باشه. این الان تو ذهن شما این خلجان میکنه. بعد میگه خب واقعا یه متکلمی که حرف میزنه اینجوری حرف میزنه؟ یعنی به همه حالاتی که برای این معنا قابل تصوره تصور میکنه بعد میگه؟ بعد اصلا بعضی از این حالات در زمان او قابل تصور نبوده، پس دیگه اطلاق نسبت به اونا نمیتونیم جاری کنی. این توهمی که در ذهنه نتیجه اینه که شما فکر میکنی که اطلاق عبارت است از جمع القیود. این مبناش تو بحث تفسیر اطلاق میاد. البته اگر ما میگفتیم اطلاق معناش اینه که متکلم به همه جهات توجه کرده و گفته هر یک از اینها باشه برای من فرقی نمی کنه، بله شما جای این اشکال بود که از کجا معلوم متکلم به همه این جهات توجه کرده؟ بعضی از این جهات اصلا قابل توجه برای متکلم اون زمان نبوده. اطلاق این نیست. اطلاق عبارت است از این، خوب دقت کنید، متکلم جهاتی رو که میتونسته دخالت داشته باشه در موضوع حکمش بهش توجه نکرده، و حتی به توجه نکردن خودش هم توجه نکرده. به این ما میگیم اطلاق. مثلا توجه نداشته که رقبه میتونه مؤمنه باشه، غیر مؤمنه باشه، بلند باشه، کوتاه باشه، سیاه باشه، سفید باشه، مهندس کامپیوتر و در مستخدم شرکت گوگل باشه، نباشه. اینا رو اصلا هیچ کدوم رو تصور نکرده است. حتی تصور نکردن خودش رو که به اینا توجه نکرده، به اینم حتی توجه نداره. اینجاست که اون اصل عقلایی میاد که متکلم اون چرا که دخالت داره در موضوعش بهش توجه میکنه. پس هر چی رو که نگفته معلومه هیچ دخالتی در موضوعش، هیچ به توجهی به اونا نداشته، توجهی هم به توجه نداشتن خودش نداشته. در مقام بیانه، اون میخواد همه اون چرا که در دخالت داره در بیان خودش، در موضوع حکم خودش بیان کنه. ولی معنای این که همه اون چیزی رو که دخالت داره در موضوع حکم خودش بیان میکنه این نیست که به همه جهات توجه میکنه بعد نگاه میکنه بینه این دخالت نداره، این دخالت نداره، این دخالت. نه، او وقتی به این جهت توجه کرد و سایر جهات رو دیگه توجه نکرد، معناش اینه که فقط تنها چیزی که دخالت داره در حکم او همینه. یه بحث عقلاییه. الان اگر من بگم آقا آب بیار، شما بگی آقا لیوانش بلور باشه یا فلزی باشه، لیوانش بزرگ باشه، کوچیک باشه، آبش سرد باشه، گرم باشه، آقا من گفتیم آب بیار دیگه، اینقدر حد این قلت قلت نداشت بگو، بگو نمیارم دیگه، حالا چه اینقدر سوال میکنی؟ آقا گفتیم آب بیار، اونی که بر ما مطرح آبه. بله، یه وقتی ارتکازات داریم اونا قید میزنه. مثلا الان من بگم آب بیار، شما اگه بری مثلا آب جوبی لیوان برداری بیاری، این مرد حسابی آخه اینه میخورن آب شرب. یعنی اگر رفتی آب شیر آوردی تو قم که هیچ کی آب شیر نمیخوره، یا آه مرد حسابی کی این آب شیر رو میخوره که تو دو برابر آوردی؟ این ارتکاز اینجا هست. ارتکاز قیده، به منزله قید ملفوظ متصله. تو این فضا که صحبت میکنیم وقتی من میگم آب میخوام، معلومه که مقصود از آب تا این قیود رو داره که مقصود آب پاکیزه شیرینی که قابل شرب متعارفه، اینه من میخوام. اما خصوصیات خارج از دایره ارتکاز اونا ندیگه. حالا مثلا اگر تو تابستون آب خنک بودنش هم مرتکزه، قید خنک بودنم میاد. اما اگر نه، این ارتکاز نیست، فرقی نمی کن خنک باشه یا گرم باشه، دیگه در این قید نداره. در اطلاق لفظی چون که اون قید یک تکه ای از خود این بیانه اگر قرار باشه بیاد، و در واقع قید یک حالتی است برای موضوع خود همین حکمی که داره بیان میشه، اصل اینه که متکلم در مقام بیانه اگر قیدی ذکر نکرد اون رو اراده نکرده، نمیخوادش، موضوعیتی براش نداره. اینا همه در اطلاق لفظی. اطلاق مقامی که نوع دیگر اطلاقه، بله، این سوالی که شما میفرمایید باز این سوال از یک مبنای دیگری است و اون اینه که معیار در حجیت ظهور چیه؟ آیا معیار در حجیت ظهور، ظهور شخصیه؟ یعنی این عبارت برای این آدمی که به قول شما آیکیوش پایینه چه ظهوری داره؟ آیا معیار اینه که بگیم اون مقداری که برای این ظهور داره همون مقدار حجته، بیشتر از اون دیگه حجت نیست؟ پس منی که به قول شما آیکیوم بالاتره گوش میدم یه چیزایی میفهمم که احتمال میدم اون نمیفهمه، دیگه اینایی که من میفهمم حجت نیست، چون این داره برای او صحبت میکنه. پاسخ این باز در مباحث حجیت ظهور داده شده، ما گفتیم در دوره قبل، در این دوره هم دوباره خواهیم گفت. ملاک قبلا هم اشاره کردم در حجیت ظهور، ظهور نوعی زمان نسه، یعنی اون معانی که در زمان نص نوع مردم امکان فهمش براشون بوده ولو یک نفرشون نفهمیده باشه، اون حجته. اما معانی که خارج از این دایره باشه، اونا دیگه چیزی باشه که امکان فهمش در اون زمان نبوده یا برای نوع مردم نبوده، اون حجت نیست. بحث اطلاق ادعاش اینه که برای نوع مردم این معنا قابل فهمه. البته نه این که الان شما بری این بغل در بقال محل بپرسی آقا این کلام من اطلاق داره یا نه، میگه حاج آقا ما بیکار نیستیم، این از کار میخواید بگید، شما برید حرم ذکر بگید. اون نمیفهمه اصلا شما داری ذکر میگی، فارسیت میزنی، عربیت، این اطلاق داره یا نه چیه. میگه اطلاق چیه، از چین میارن من برم براتون بیارم. اون نمیفهمه چیه. ولی ما که میگیم عقلا این رو میفهمن، نه اینکه با این مصطلحات این رو میفهمن. الان تو زندگی عقلایی که بریم، وقتی یه متکلمی صحبت میکنه، اونا در واقع همین کار رو به صورت اتوماتیک انجام میدن. یعنی وقتی اون یک چیزی میگه و خصوصیاتی ذکر نمیکنه و اون خصوصیات دیگه ارتکازی هم نیست، عقلا میگن خب هر کدوم اینا باشه فرقی نمیکنه. این فرقی نمیکنه ای که عقلا میگن در واقع همین استفاده اطلاقی که میکنه، و این استفاده اطلاق عرض کردم امر نوعی عقلاییه. این اصلا ربطی به زبان خاصی هم نداره ها، فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، هر زبانی باشه همینه وضعیت. یعنی تو هر زبانی، این اصلا فرازبانیه این بحثا. بسیاری از بحثایی که ما تو مباحث الفاظ اصول میکنیم فرازبانیه، بعضی جاهاش به ساخت زبان عربی مرتبط میشه که ما تو مباحث دوره دوم اشاره کردیم. بعضی جاهاش اصلا ربطی به زبان عربی نداره، تو هر زبانی حالا با ساخت اون زبان، با ویژگی های اون زبان همون قواعد جاریه. برای همین این قواعد در فارسی و عربی، حالا زبان هایی که ما مثلا با اونها سر و کار داریم، به عینه جاری میشه، فرقی از این جهت نمی کنه. بله عقلاییان، بله دیگه، مگر اینکه شما میدونید این عقب افتاده است، اون وقت عقلا شما رو توبیخ میکنن، میگن آقا جان تو که یه آدم عقب افتاده رو داری باش حرف میزنی و میدونی که این مقدار رو نمیفهمه، باید براش توضیح بده. اون بحث دیگه است. مثل اینکه خداوند مخاطب قرار نمیده دیوونه ها و بچه ها رو، اونا مکلف به تکلیف نیستن. این برای خاطر اینه که اونا شرایط تکلیف رو، اون سطحی از رشد و عقل رو که باید داشته باشن نداره. مخاطب خطابات شرعی عاقل و بالغه، برای غیر عاقل و بالغ اونا اصلا خطاب نشده. اون خب بحث دیگه است. بله اگر اون همچه خصوصیتی در مخاطب باشه عقلا تقبیح میکنن. ولی عرض ما اینه، ببینید بحث حجیت و ظهوره، بحث مسئولیت نیست. الان یه وقت شما سوالتون اینه که این آقایی که نمیفهمه مسئولیت داره در قبال امر مولا؟ بگیم نه خیر، از شرایط مسئولیت یا به تعبیری تکلیف اینه که این به یه سطح خاصی از فهم که فهم متعارف عرفیه برسه. اگه این به اون سطح فهم نمیرسه، عقب افتاده ذهنیه، این مسئولیت نداره. یه بحثه. یه بحث اینه که حالا این جمله‌ای که مولا گفت، این ظهوری که ازش فهمیده میشه حجت یا نه؟ میگیم بله، اگر این ظهور، ظهور برای نوع عقلا باشه حجته، ولو این آدم به خاطر اینکه در سطح نوع عقلا نیست این رو نمیفهمه. یا ممکنه طرف در سطح نوع عقلا باشه بازم نفهمه. حالا این معناش این نیست که ضرورتاً هر چیزی که برای نوع مردم قابل فهمه برای تک تک افراد هم قابل فهمه. این معناش این نیست. ممکنه یک کسی گیجه مثل من سر درس خوابش میبره، متوجه نمیشه. این معناش این نیستش که این ظهور حجت نیست. نه، این ظهور حجته. این آقا چون حالا حواسش پرت و پلاست، ممکنه این معنا رو نفهمیده باشه. برای همین هم ما این رو میگیم، دقت کنید، ما میگیم فهم مخاطبان زمان نصف معیار نیست. معیار این نیست که زراره از عبارت امام صادق علیه السلام چی میفهمیده. معیار این است که عبارت امام صادق علیه السلام در زمان صدورش قابلیت تفهیم چه معنایی رو داشته، ولو زراره هم نفهمیده باشه. معیار فهم زراره بر ما نیست. اگر من فقیه امروز یک معنایی از عبارت امام صادق میفهمم که معتقدم این معنا در زمان امام صادق هم قابل فهم بوده، حجت، ولو این که در زمان امام صادق حتی زراره همین معنا رو نفهمیده باشه. بله، اگه من امروز یه چیزی میفهمم که خودم میدونم که این فهم نتیجه شرایط فرهنگی، تکنولوژی، فلسفی غیره امروزه، در زمان نص اصلا زمینه فهم چنین معنایی هم نبوده، این فهم دیگه قابل استناد به نص نیست. نمیتونیم بگیم این نص این معنا رو میخواسته بفهمون، این متن این معنا رو میخواسته بفهمون، چون این معنا در اون زمان زمینه فهمش نبوده. اما اگر زمینه فهمش بود ولو کسی هم نفهمید، حجت. حالا اینا مباحث مربوط به حجیت ظهوره، از بحثمون خیلی دور نشیم. ببینید، من اینو مقدمه میخوام بگم، بحث ما یه چیز دیگه است. اما اطلاق مقامی، ببینید اطلاق مقامی که اصلا اسمش هم گذاشتن اطلاق مقامی در مقابل اطلاق لفظی، اینه که اگر مولا میخواست تقیید کنه باید با یک عبارت مستقلی بیان میکرد، یک مطلب جداگانه ای رو باید میگفت. اون مطلبی که گفته در محدوده خودش یک مطلب کاملی است. این مطلبی که ما میخواییم به عنوان اطلاق ازش استفاده کنیم یه مطلبی خارج از این محدوده است. حالا یه مثال من بزنم، چطور میشه همچی چیزی؟ خب این دوتا مطلب به هم ربط ندارن دیگه. خب چه ربطی دارن به هم دیگه؟ یه چیزی این یه چیز. ما بگیم مولا اینو گفت، اینو نگفت، پس اینو اراده نکرد، چه ربطی داره؟ این یه چیز دیگه است. حالا مثالش رو دقت کنید، این مثال تو فقه محل بحثه. ما روایاتی داریم از امام صادق، ائمه دیگه، سوال میشه که آقا بول کردن در آب جاری جایز است یا نه؟ حضرت جان بله. سوال جواب همین مقداره، آیا بول در آب جاری جایز است؟ بله. فقهای ما از این روایات دو مطلب استفاده کردن. یه مطلب این که بول کردن در آب جاری جایز است تکلیفاً، یعنی شما یک فعل حرام شرعی انجام ندادید. دو، بول کردن در آب جاری موجب نجاست آب نمی شود وضعاً، مثلا نجاست یه حکم وضعیه. اصلا سؤال راوی و جواب حضرت مستقیماً ارتباطی به مسئله نجاست نداشت. راوی اصلا نپرسیده که آیا بول کردن در آب جاری موجب نجاست آب جاری می شود یا نه، اینو که نپرسیده اصلا. اون گفته جایز بول کردن تو آب جاری، حضرت فهمده بله. سؤال راوی ناظر به حکم تکلیفیه، جواب حضرت هم ناظر به حکم تکلیفیه، خب همون سؤال داره حضرت جواب میده. این حکم وضعی که آب نجس نمیشه کجا شما میگی؟ میگن از اطلاق روایت. این چه اطلاقیه؟ این اطلاق اطلاق لفظی نیست. این مثل اعتق رقبتن نمیمونه که اگر قرار بود تقیید کنن یه قیدی یه صفتی برای رقبه ذکر میشد. مثل این مطلب جداگانه است. مسئله جواز تکلیفی یه چیزه، مسئله نجاست یه چیزه دیگری. اگه از ما بپرسن آقا دیوار خونه شو آدم خونی بکنه جایز است یا جایز نیست؟ این خب جایز است، هرچی دلت بخواد خون بریز رو در دیوار خونه تو، تکلیفا که اشکال نداره. بپرسن خب آیا دیوار خونه اگه خون بپاشید نجس است یا نجس نیست؟ بگیم بله نجس است. تنجیس که حرام نیست مطلقا، تنجیس که مطلقا حرام نیست. دیوار خونه رو نجس کنید بکنید، هرچی دلتون میخواد بکنید. روی این فرش، فرش مدرسه رو تق ندارید، رو فرش خونتون اگر بخوایم بول کنیم جایز است یا جایز نیست؟ بله بفرمایید بکنید. معلومه اینه که فرش نجس نمیشه. خب نجس شدن یه مسئله است، جایز بودن یه مسئله. ممکنه جایز باشه و نجس هم بشه، تنجیس که مطلقا حرام نیست از کنه. پس چطور فقها اینو گفتن؟ گفتن بین نجاست در این مسئله با جواز ارتباط اطلاق. این اطلاقی که اینا میگن اطلاق لفظی نیست، البته این اختلافی ها بعضی از فقها گفته اصلا این روایات ربطی نداره، هیچ دلالتی نداره بر اینکه آب جاری نجس نمیشه. این روایات فقط میگه آب جاری ادرار کردن درش جایزه، نجس میشه یا نمیشه باید بریم از جای دیگری به دست بیاریم. و خب بسیاری از فقها در بحث آب جاری و اینکه آب جاری آیا به نجاست نجس میشه یا نه به همین روایت تمسک کردن. اونا میگن اطلاق. چه اطلاقیه این؟ ما میگیم این اطلاق اطلاق مقامیه، اصطلاح هم. یعنی متکلم در یک مقامی قرار داره که اگر این یکی مطلب رو نگه عقلا مخاطبان اون روزگار اون متکلم نسبت به این مطلب هم یه چیزی میفهمن. مثلا الان مثلا ادعا اینه، ادعای فقهایی که میگن اطلاق داره اینه، میگن وقتی به طرف میگه آقا بول کردن در آب جاری جایز است، اون تو ذهنش دو مطلب رو با هم میفهمه، یکی اینکه تکلیفا جایز است، دومی که وضعا نجس نمیشود. و حضرت هم که داره این رو بیان میکنه نعم، میدونه که اون طرف دوتا رو با هم میفهمه. حالا ولو به غلط اصلا ربطی نداره، ممکنه جایز باشه بول کردن ولی آب نجس بشه، ولی اون مخاطب تصورش اینه، نه اون مخاطبا، یعنی اون فضایی که در اون فضا این کلام داره صادر میشه، شخص مخاطب مطرح نیستا، تو اون فضا تصور اینه که اگر جایزه پس نجس نمیشه، متکلم هم میدونه. تو این فضا اگر امام صادق میخواد بگه که آقا آب نجس میشه، باید بگه اشکال نداره بول کردن ولی آب نجس میشه. پس که الان عوام اگر از شما بپرسن آقا رو فرش میشه ادرار کرد، شما بگی بله، بلافاصله باید بشه که البته فرش رو بعدن باید آب بکشی، چون عوام خیلی بین حکم تکلیفی وضعی تو این مسئله فرق قائل نیستن. برای همین گاهی وقتا احکام وضعی رو که سوال میکنن در قالب تکلیف سوال میکنن، اون میگه میشه روش بول کرد، شاید مقصودش اینه که نجس میشه یا نمیشه، چون خودشون خیلی فرق بین حکم تکلیفی و وضعی رو تو این مسئله متوجه نمیشن. خب منی که میدونم اینا اینجوریه، میگم بله آقا میشه ادرار کرد، شما بفرمایید به جای دستشوییتون از فرش خونتون استفاده کنید، ولی نجس میشه ها، باید آب بکشی. بعدن مثلا روی اون فرش اگر با پای خیس رفتی پات نجس میشه مثلا، بنابراین که نجاست منتقل میشه فلان. این باید این بحث من بهش بگم. پس حالا حضرت توی همچین فضایی میدونه که وقتی به این طرف میگه آقا بول کردن در آب جاری جایز است، اون اینجوری میفهمه که یعنی آب جاری نجس نمیشه. حضرت که میدونه باید بلافاصله بگه آه بابا جان آب نجس میشه، حالا اب نداره جایزه، تنجیس اب نداره، اینجا آب و نجس میکنی بده جایزه ولی نجس میشه. حضرت که نگفت معلوم میشه که آب نجس نمیشه. اینو میشه بگیم اطلاق مقامی. نسبت به چی؟ احل الله البی نسبت به انواع بی، اون اطلاق لفظیه.
این موردی رو شاید
نه نه اون یه بحث دیگه، نه 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 اون یه بحث دیگه است. احل الله البی اصلا بیان حکم وضعیه نه حکم تکلیفی. نمیخواد بگه بی حلال است یعنی تکلیفا اشکال نداره، میخواد بگه نافذ است اصلا، اون یه بحث دیگه است، نه اون یه چیزیه. حالا نکته ای که اینجا وجود داره اینه که چون در موارد اطلاق مقامی مطلبی که میخواد بیان بشه یک مطلب مستقله، در مقام بیان بودن متکلم به سادگی موارد اطلاق لفظی از طریق قاعده و اصل قابل احراز نیست. ممکنه کسی بگه آقا در این روایت حضرت فقط از نظر حکم تکلیفی در مقام بیانه، اصلا به حکم وضعی نظر نداره. اینجا مقام بیان احرازش با مشکل خاص خودش مواجهه. اینجا نمیشه با اصل به این راحتی این رو بیان کرد. حالا این توضیحی داره، دنباله توضیحش انشاءالله جلسه بعد. دوستان این قسمت همین جزوه رو، همین قسمتش رو ببینن و مباحث دوره قبل، مباحث اطلاق رو اگر ببینن، کمک میکنه انشاءالله به این که بحث ساده تر پیش بره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.